ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ از تدارک دیدار پوتین و زلنسکی خبر داد. دو افراطی حماس پیشنهاد جدید و تشبث را پذیرفت. و یارانه 18 میلیون نفر تا پایان سال حذف می شود. شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد پس از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، دیداری میان او و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در حال برنامه ریزی است. رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروس سوشیال این اقدام را گامی بسیار خوب و اولیه برای پایان جنگی دانست که نزدیک به 4 سال ادامه داشته است. ترامپ همچنین در نشست واشنگتن با زلنسکی و رهبران اروپایی وعده داد که آمریکا همراه اروپا تضمین‌های امنیتی برای اوکراین در هر توافق صلحی را ارائه خواهد داد. وعده‌ای که رئیس جمهوری اوکراین آن را گامی مهم و رو به جلو خوانده است. با این حال رهبران اروپایی خواستار برقراری آتش‌بس پیش از هر گونه گفتگوی مستقیم با روسیه شدند. ولادیمیر زلنسکی روز دوشنبه در واشنگتن اعلام کرد که آماده است بدون هیچ پیش شرطی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتگو کند. در همین حال شهردار کرمچوک در اوکراین اعلام کرد که روسیه بامداد امروز سه‌شنبه با حملات پهپادی گسترده به این شهر حمله کرده است. او این حمله را نشانه ای از آن دانست که رئیس جمهوری روسیه خواستار صلح نیست. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده در این حمله 270 پهپاد، 10 موشک کروز شلیک شده که 230 پهپاد و 6 موشک را سرنگون کردند. این حمله تنها یک روز پس از دیدار دونالد ترامپ با رهبران اروپایی و ولادیمیر زلنسکی در واشنگتن رخ داده است. گروه افراطی حماس روز گذشته اعلام کرد که طرح تازه میانجیگران عرب برای آتش‌بس در نوار غزه را بدون درخواست اصلاحات پذیرفته و آماده مذاکرات است. تغییر موضع حماس پس از آن صورت می‌گیرد که اسرائیل اعلام کرد طرح اشغال شهر غزه را تصویب کرده است. گروه حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. برخی گزارش‌ها حاکی‌اند که این پیشنهاد حاوی آتش‌بس 60 روزه و آزادی گروگان‌ها در 2 مرحله است. سازمان اطلاعات مصر روز دوشنبه اعلام کرد میانجی‌های این کشور و قطر پیشنهاد جدید را بر اساس طرح اخیر ایالات متحده تهیه کردند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که اسرائیل اجازه ورود برخی کمک‌ها به نوار غزه را می‌دهد، اما این مقدار برای جلوگیری از گرسنگی گسترده کافی نیست. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در یک نشست خبری در ژنو گفت در چند هفته گذشته مقامات اسرائیلی فقط اجازه ورود کمک‌ها را در مقادیری دادند که بسیار کمتر از مقدار مورد نیاز برای جلوگیری از گرسنگی گسترده است. اسرائیل این گونه اتهامات را رد کرده است. آژانس نظامی اسرائیل که هماهنگ کننده کمک‌هاست میگوید که این کشور تلاش‌های قابل توجهی را برای توزیع کمک‌ها به غزه انجام داده است. و اما نزدیک به نیم قرن از رقابت اطلاعاتی و فعالیت‌های جاسوسی ایران و اسرائیل علیه یکدیگر می‌گذرد و هر دو کشور از جمله تلاش می‌کنند افرادی را از میان شهروندان طرف مقابل به خدمت بگیرند. سرویس‌های امنیتی دو کشور شماری از شهروندان دو کشور را به ظن ارتباط با طرف مقابل بازداشت و متهم کردند. بیشتر بشنویم از کامبیز کراماتی.
سال هاست که رقابت اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف ادامه داشته و از جمله هر دو طرف همواره یکدیگر را به جاسوسی و تلاش برای جذب شهروندان طرف مقابل برای فعالیت‌های اطلاعاتی و تخریبی متهم می‌کنند. این رقابت‌ها و نبردهای پنهان تا پیش از جنگ 12 روزه اخیر عمدتاً روی عملیات سایبری همچون ارسال بدافزار و هک حساب‌های کاربری و اطلاعات شخصی و حرفه‌ای چهره‌های سیاسی و نظامی دو طرف متمرکز بوده است. هرچند ایران سال‌هاست که اسرائیل را به دست داشتن در ترور بسیاری از چهره‌های علمی و هسته‌ای خود متهم می‌کرده، اما اسرائیل در بیشتر موارد سکوت و سیاست معروف نتایید و نتکذیب را در پیش می‌گرفته است. از زمان آغاز جنگ غزه نزدیک به 2 سال پیش و به خصوص در پی درگیری 12 روزه و مستقیم اسرائیل و ایران در سال جاری، داستان تا حدی تغییر کرد و هر دو کشور با شدت و حدت بیشتری به فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی طرف مقابل و همینطور اقدامات خود در در سوی دیگر پرداختند. از زمان آغاز جنگ 12 روزه در 23 خرداد ماه ایران دست کم 7 تن از جمله یک دانشمند هسته‌ای خود را به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعدام کرده است. سخنگوی نیروی انتظامی هم از بازداشت 21,000 مظنون به جاسوسی در این دوره خبر داده است. آمار بسیار بالایی که از شدت حساسیت موضوع برای مقامات جمهوری اسلامی حکایت دارد. از سوی دیگر اسرائیل هم بارها از بازداشت تعدادی از شهروندانش به اتهام جاسوسی یا خرابکاری و حتی اقدام به قتل به دستور جمهوری اسلامی خبر داده است. به گفته دولت اسرائیل، پلیس و شینبت در طول یک سال گذشته بیش از 25 مورد از تلاش‌های ایران برای استخدام شهروندان اسرائیل از طریق اینترنت را خنثی کرده و ده‌ها مورد دیگر از چنین تلاش‌هایی را در نطفه خفه کردند. شینبت می‌گوید تله‌های اطلاعاتی ماموران ایرانی معمولاً با درخواست‌های ساده و کوچک در مقابل مبالغی نسبتاً اندک آغاز می‌شود و مرحله به مرحله هم خواسته‌ها و هم پاداش‌هایی که عموماً هم به شکل رمز ارز پرداخته می‌شوند بیشتر و جدی‌تر می‌شوند. از جمله پرداخت‌های چند ده دلاری برای شعارنویسی تا پیشنهاد 100,000 دلاری برای قتل یک چهره برجسته دانشگاهی. دولت اسرائیل در کارزاری گسترده و عمومی از طریق رادیو و شبکه‌های اجتماعی نسبت به عواقب همکاری شهروندان این کشور با ایران هشدار داده و یادآوری می‌کند که تلاش برای کسب پول آسان می‌تواند بهای گزاف داشته و به سال‌ها زندان منجر شود. به گفته مقام‌های اسرائیلی تاکنون بیش از 40 شهروند این کشور به ضمن همکاری با ایران بازداشت شدند. بازداشتی‌هایی که در مواردی رسماً به همکاری با دشمن در زمان جنگ متهم شدند. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز اما مظنونان به همکاری با ایران در بخش‌های مختلف و متنوع جامعه اسرائیل ریشه دارند. از لایه‌های مذهبی جامعه تا یهودیان سکولار، مهاجران تازه، عرب اسرائیلی‌ها، یک شهروند متولد ایران، چند سرباز و حتی یک شهرک‌نشین ساکن کرانه باختری. در این میان تعدادی از بازداشتی‌ها و وکلایشان هم ادعا می‌کنند که نمی‌دانستند با ماموران ایرانی در تماسند. این گروه می‌گویند تصور می‌کردند اعضای گروه‌های فعال اجتماعی و اپوزیسیون اسرائیل با هدف تأثیرگذاری بر سیاست داخلی کشور با آنها تماس گرفتند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز، از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز، از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
و اما رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها روز سه‌شنبه اعلام کرد بر اساس قانون بودجه سال جاری تا پایان امسال یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی جامعه که شامل 18 میلیون نفر می‌شود حذف خواهد شد. به گزارش ایرنا، حسن نوروزی با بیان اینکه 92% مردم در حال دریافت یارانه هستند گفت که هزینه پرداخت یارانه‌ها در سال جاری 21% از منابع بودجه دولت است. او با تأکید بر لزوم اصلاح تدریجی نظام یارانه، میزان یارانه پنهان بنزین را در مقایسه با نرخ واقعی آن بالغ بر 2000 همت عنوان کرد. همزمان امید حاجتی، رئیس سابق سازمان هدفمندی یارانه ها، پرداخت غیر مستقیم یارانه در کشور را موجب افزایش ناکارآمدی، رانت و فساد در کشور خوانده است. و در ادامه روند تعطیلی ها در شهرها و استانهای کشور به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی، روز شنبه اول شهریور 16 استان ایران تعطیل اعلام شدند. به گفته مقامات تعطیلی‌های گسترده استانها به منظور صرفه‌جویی در کاهش مصرف آب و برق صورت می‌گیرد. این بود چند خبر کوتاه. تا یک ساعت دیگر با بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.